اینجا جاذبه رادیو فرهنگ. شمایی که اهل گردشگری و جنگلگردی و اینجور مسائل هستید، پیشنهاد شما برای جنگلگردی کدوم یکی از جنگل‌های کشور منه؟ دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. سامانه پیامکی ما 30558. خب اما سری هم بزنیم به پیامک های شما دوستان شنونده. خانم نسرین از تهران گفتند که پارک جنگلی سرخ حصار در تهران و شمال هم اشاره کردن به جنگل 3000 و جنگل گیسو. آقای مشتبه خاجه‌بندی از گلپایگان نوشتند که جنگل‌های خوب و دیدنی دالاخانی در شمال ایران. خانم ملیه رضایی از تهران گفتند که جنگل عباس آباد رو در شمال پیشنهاد میکنند. و خانم فریبا زنگنه از خوزستان هم نوشتند که خوزستان ما دارای پوشش جنگل‌های بسیاری هست، مثل جنگل‌های بلوط دهدز و ایزه که در فصل زمستان و بهار باید ازش دیدن کرد، و همینطور جنگل‌های دسفول.
سلام علیکم، شب بخیر. فرنگ من برنامه جاذبه شما دارم گوش میدم، هم تصاویر زیبا نگاه میکنم، هم دسته تلویزیون دارم گوش میدم. بله، جنگل گردی و جنگل نوازی، تمام جنگل های شما را از بین رفتن. از سال 50-52 حالا من همین جا خونه درسته نشستم، یه اونجا جنگل بوده، قابول بوده، آهو بوده، گوز بوده، پرندگان متعدد بوده، از هیچ کدام نیستن. اصلا همین دوایست معروفی که زدن تمام پرندگان از می رفتن. پس همین جنگل سیاهکل این طرف 50 هکتار همه خونه درست کردن، جنگل همه درختها بروجن، همه خونه درست کردن. خیلی وحشتناکه، میکنون خیلی دارن باید سمعت بزن. یکی خونه دارن می فرمایید که از شدن باغانگیران مزه داره، بعد بلگن قصر شدن مزه داره. اینا الان نیستن، اصلا جنگلی در این منطقه سیاهکل خیلی کمه. من یحیی وادنی هستم، بیرار روستای بادمالی پاشیر. تشکر، خیلی ممنون.
خیلی ممنون که همراهی میکنید با برنامه خودتون جاذبه رادیو فرهنگ، و همچنان فرصت دارید که به ما پیشنهاد بدید برای جنگلگردی کدوم جنگل خوبه. 220-485 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیامکی 30558 در اختیارتونه. اما ادامه گفتگو خان فخاری.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. حالا فکر کنم من قبل از این که دیگه به جای برسیم که وقتمون تموم شده باشه، بریم سر بحث محیط زیست و
در واقع
بله حفظ جنگل هامون. همونطور که میدونید اخیراً جنگل های هیرکانی ایران، یه بخشی از جنگل های هیرکانی ایران ثبت جهانی شده در فهرست یونسکو و خب این خیلی کمک میکنه. ما چرا حمایت میکنیم و علاقه مندیم که خیلی از آثارمون، حالا چه اون جاذبه های فرهنگیمون و تاریخیمون، چه جاذبه های طبیعیمون ثبت جهانی بشه؟ مهمترین دلیلش میتونه این باشه که مسئولان داخلی در واقع مجبور میشن به حفاظت از اون سرمایه و اون میراث، حالا چه میراث طبیعی باشه چه میراث تاریخی باشه. در خصوص جنگل های هیرکانی هم ما با این موضوع روبرو هستیم. خب مثلا همین جنگل های لفوری که من بهش اشاره کردم، اونجا بودم اخیراً، اون بخش هم جزء جنگل‌های هیرکانیه، اما خب جزء اون بخش ثبت جهانی شده نیست. چرا؟ یکی از اتفاقای اینه که اونجا تخریب‌های زیادی در صورت می‌گیره و خب این مانعی میشه که بشه در واقع ثبت کرد این جنگل‌ها رو. در عین حال یعنی این مثل چرخه همون مرغ و تخم مرغ می‌مونه. آیا این جنگل‌ها رو ما بهشون آسیب زدیم که حالا نتونیم ثبتشون بکنیم، یا یعنی اینکه حالا که ثبتشون کردیم نباید بهشون بزنیم؟ همچین اتفاقایی میفته که واقعا خیلی مهمه، به خصوص راجع به اون بخش جهانی شده جنگل‌های هیرکانی. ما الان با این موضوعات مواجه هستیم و خیلی از محلی‌ها میگن که ما میبینیم که همچنان داره از اینجا بالا درخت‌ها قطع میشن، چوب قاچاق میشه و این اتفاقات میفته. اما موضوع اینه که چرا ما وقتی میتونیم از همچین سرمایه‌ای استفاده بکنیم برای جذب گردشگر، برای اینکه توسعه بدیم توریسم کشورمون رو، میایم فقط دوست داریم که همیشه از ریشه بزنیم، قطع بکنیم و تموم شه.
فقط دوست داریم یه خاطره بمونه.
آره مثلا بتونیم بگیم یادش بخیر ما قبلا اینجا یه جنگل هیرکانی داشتیم. یه نکته دیگه هم اشاره بکنم، بعد بریم خدمت جناب دکتر مساعدیان بدیم نظرشون در این زمینه چیه. من حالا توی همین سفر به اون راهنمای محلی ما که همراهمون بود، آقای سعید محمدی اگه صدای من میشنون، ازشون پرسیدم که خب حتما شما اگه گردشگر خارجی دارین صرفا از عرب ها هستن و چون اونا خودشون جنگل ندارن میان اینجا؟ گفت نه باورتون نمیشه، خیلی از اروپایی ها میان اینجا و فهم میکنن که ما اینجوری تلقیمون اینجوریه که خب اروپا خودش جنگل داره دیگه، چرا باید بیان اینجا جنگل ببینن؟ ولی نگه میان اینجا و میبینن این تنوع رو و میگن واقعا این جنگل های شما خیلی ارزشمندتر از چیزیه که ما داریم در کشورمون یا ما داریم میبینیم. اینو از این جهت بهش اشاره کردم که ببینیم که چقدر این سرمایه‌ای که ما داریم ارزشمنده و اگه قرار باشه که با اون قطع درخت ها و این ها از بینش ببریم، واقعا نمیتونیم بعدن ازش استفاده دیگه بکنیم برای بچه هامون باقیش بذاریم. جناب آقای دکتر شما چی فکر میکنید در این زمینه؟
من این نکته رو الان که شما فرمودید بحث گردشگران اروپایی تو کشورمون، من چندین تجربه شو خدمتون بگم. برای یک توریست خیلی جذابه که از یک محیطی که کاملا خشکه مثل محیط جنوب البرز، از محیط کویر، شما در عرض 3 روز 4 روز میتونی یک پیمایش طبیعت و کوهستانی داشته باشی که برسی به جنگل. و هر روز این تغییر انقدر جذابیت داره که من تو چندین مورد تا حالا همراهی کردم با این توریستای خارجی که اکثرا اروپایی هستن و براشون واقعا غیر باوری که چون تو حالا اروپایی که میفهمید اینقدر یک نواخت هسته، شاید خیلی این رو حس نمی کنن، ولی وقتی هر روز قدم میزنن میبینن تغییر طبیعت چقدر نامحسوس، هی میری جلوتر میبینی که پوشش بیشتر میشه، پوشش های اروپایی پیدا میکنه، بعد درخت های کم کم به وجود میاد، بعد به مسیر مناطق جنگلی تنک میرسی، به مناطق جنگلی انبوه میرسی. این خودش جذابیته. و گذر از البرز در مسیرهای مختلف، ما از سمت البرز غربی تا البرز شرقی بیش از 30 مسیر مختلفی داریم که به طور مثال همین تهران اگر شروع بکنیم، شما بعد از عبور از منطقه رودبان قصران اوشان فشم با گذر از منطقه گرمابدر وارد منطقه دشت لار میشید.
بله.
بعد از دشت لار وارد منطقه کجور میشید، بلده میشید و بعدش وارد منطقه کجور میشید، چند تا خط و رس رو رد میکنید و وارد جنگل های سیسنگان در نهایت میشید. در این گذر تو این مسیر در عرض 3 روز 4 روز هر روز شما کاملا حس میکنید که چقدر پوشش داره تغییر میکنه، این نوع گیاه ها، گل هایی که تو منطقه هستش و میزان رطوبت و تصاویر مختلف، صحنه های مختلف از طبیعتی که هستش واقعا جذابه و این جذابیت به عنوان خاطره برای خیلی از این گردشگرا. و ما باید مردم رو واقعا، شاید تو بحث طبیعت گردی خیلی مردم ندونن که چگونه از طبیعت استفاده بکنن. این مسئله زیست محیطی هم که فرمودید، من یه نکته خدمتتون میگم، بهترین سربازان خط مقدم حفاظت محیط کوهستان کوهنوردان، بهترین سربازان حفاظت از مسیرهای جنگلی خود جنگل نوردا و کسایی هستن که از این جنگل به عنوان محل فعالیت و گردش خودشون، ورزش خودشون ازشون استفاده میکنن. تک تک ماها و از طرف حمایت دولتی و حمایت مدیریت دولتی، هر دو باید تو بحث محافظت جنگل ها موثر باشه. و بیشتر از این که مدیران ما اگر شاید اون دغدغه رو نداشته باشن، مردم با تشکیل تشکل های زیست محیطی، NGO هایی که تو بحث مسائل زیست محیطی فعالیت میکنن، به خوبی میتونن در محافظت جنگل و در هشدارهایی که به مسئولین میدن که فلان منطقه داره تخریب میشه، فلان منطقه دارن زباله میریزن، فلان منطقه داره ویلا سازی میشه، فلان منطقه محصول شده، درختاش داره قطع میشه، و خود مردم باید نسبت به مسائل حساس شون. من بالواقع خیلی راحت خدمتتون میگم الان مناطق کوهستانی ما مثل همین ارتفاعات شمالی تهران توچال نسبت به 10 سال پیش و نسبت به 20 سال پیش بسیار بسیار پاکتر و زیباتر هستش، صرفا به خاطر دغدغه‌ای که خود کوهنوردا داشتن.
دست.
تو طبیعت گردی هم به همین صورت هستش، تو پیمایش جنگل هم به همین صورت هستش، و همگی باید دست به دست هم دیگه بدیم تو طبیعتمون حفظ بکنیم.
درسته همینطور، ولی حتما بالا اگر اون افراد بومی بدونن اون جنگل براشون چقدر ارزش اقتصادی میتونه داشته باشه، از این حیث که گردشگر میاد اونجا گردش مالی داره براشون، حتما اونها
به جای قطع درختان،
بله به جای قطع درختان این کار میکنن. ولی مشکل از یه جای دیگه شروع میشه که مسئولان ما، به خصوص حالا اینجا میخوام خیلی مستقیم اشاره بکنم به سازمان محیط زیست، که دست برخی از متخلفان این وسط باز میذارن و خب همه مثل مردم بومی نمیتونن به فکر منافع در واقع اون منطقه باشن، منافع بلند مدت اون منطقه باشن با حفظ جنگل ها. کسایی هستن از بیرون از مناطق میان و اونجا قطع درختان رو دارن و خب خدا رو شکر محیط زیست ما هم که چشمش رو بسته، سازمان محیط زیست رو همه این مسائل و کلن امیدوارم حالا همکاران آقای کلانتری و خودشون حتی بشنون این صدای ما رو برن نجات بدن آقا این جنگل ها رو. یه وقتی جنگل های هیرکانی اگر همینطوری بخوایم پیش بریم ممکنه که از سر جهانی هم خواهد. البته
این حق براشون محفوظ هست که میتونن بیان.
بله حتما.
دلایلشون رو بگن که حتماً. چرا. یه بار دیگه من بگم که از شما خواستیم به ما پیشنهاد بدید برای جنگلگردی کدوم جنگل رو انتخاب کنیم. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های جاذبه رادیو فرهنگ، سامانه پیامکیمون هم 30558. یه بخش رو بشنویم، در ادامه باز با شما خواهیم بود.
خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه خوب جاذبه، امیدوارم روز جمعتون رو پر از انرژی شروع کرده باشید. من نوشین رمضانی هستم، مدرس دانشگاه، و امروز افتخار دارم کاخ اردشیر بابکان که یکی از بناهای مجموعه تاریخی فیروزآباد واقع در شیراز هست رو خدمت شما معرفی کنم. در حدود 120 کیلومتری مسیر شیراز به سمت لار، در تنگه تنگاب، در مسیر رودخانه فیروزآباد به دشت وسیع و سرسبزی می رسید که کاخ اردشیر بابکان مانند نگینی در این دشت می درخشه. این کاخ که از کاخهای یعلاقه اردشیر بابکان بود، یکی از بناهای بزرگ، با ابهت و کم نظیر دوره ساسانیه و نخستین بنای تاقدار و گنبددار این دوره محسوب می شه که با یک اسلوب معماری اصیل ملی ایرانی ساخته شده. تاریخ تقریبی ساخت کاخ اردشیر بابکان به حدود 1200 سال پیش برمیگرده و زیربنای تقریبی اون پلانی به شکل مستطیل در ابعاد 125 در 59 متر برداشت شده. مصالح مورد استفاده در این بنا از سنگ لاشه و ملات گچ هست. کاخ اردشیر ساسانی دارای سه ورودیه و ورودی اصلی در سمت جنوب قرار داره. در ضلع شمالی کاخ ایوانی رو مشاهده می‌کنیم که تحت عنوان ایوان شمالی شناخته میشه و شامل تاخهای گهواره‌ای بوده. این ورودی به تالار میانی مربع شکلی وصل میشه که گنبدی به ارتفاع 21 تا 25 متر اون رو پوشش میده. در شرق و غرب این تالار دو تالار دیگه به صورت قرینه وجود داره که هر کدام از این تالارها توسط راهروهای جداگانه به بخش‌های دیگه یک کاخ دسترسی دارن. به عنوان مثال، راهروی تالار غربی به پلکان طبقه دوم کاخ منتهی میشه. روبروی ایوان شمالی که نمای اصلی محسوب میشه، چشمه‌ای زلال از دل خاک میجوشه و برکه‌ای رو در جلوی این کاخ درست کرده و نهری از کنار دیوار شرقی کاخ در امتداد این برکه عبور میکنه که موجب آبادانی شهر گور و کاخ ساسانی بوده. اما در ضلع جنوبی کاخ ایوان جنوبی رو مشاهده میکنیم و بعد از ورود به محوطه اصلی صحنی دیده میشه که در دو طرف شرق و غرب اون تالارهای مستطیل شکل با تاق گهواره‌ای ساخته شده و به عنوان مهمانسرای کاخ شناخته میشه. زیستگاه کوچکی در پناه نمای جنوبی کاخ اردشیر با ساکنین قشقایی قرار داره که این ساکنین مهربان خشت‌های ویران شده یک کاخ رو برای ساخت خونه‌هاشون استفاده کردن و اراضی کشاورزی حاشیه این روستا رو با همت خودشون و با زحمت فراوان آباد کردن. کمی بالاتر از کاخ آتشدانی برای مراسم مذهبی وجود داره که اون رو آتشکده اعظم مینامن و به صورت یک چهار دیواری دیده میشه. در آخر ناگفته نمونه که هر زمان برای بازدید این کاخ ساسانی به فیروزآباد برید، چادرهای قشقایی که در کنار این محوطه دلپذیر قرار دارن، محصولات عشایر و کشاورزان منطقه رو در اختیارتون میذارن. به امید دیدار شما دوستداران گردشگر در این مجموعه زیبا.
اینجا همچنان جاذبه رادیو فرهنگ. بسیار ممنون که تا این لحظه همراهمون هستید. موضوع امروزمون جنگلگردیه و داریم در این باره صحبت میکنیم به همراه خانم پرستو فخاریان، کارشناس گردشگری، و همینطور جناب دکتر حمید مساعدیان، مسئول کمیته جستجو و نجات فدراسیون کوهنوردی. و سوال هم پرسیدیم، البته سوال نبود، قرار بود که شما با پیشنهاد بدید که برای جنگلگردی کدوم یکی از جنگل‌های زیبای کشورمون رو انتخاب کنیم. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن‌های ماست. 30558 سامانه پیامکیه.
از این که همیشه ندیم برنامه در به فکر جنگل افتادیم، جنگل گردی و اینا خیلی بسیار عالی هستش. تشکر میکنم از طرف خودم شما که واقعا فکر جنگل هستیم. شعار میدن که نگذاری جنگل بمیره که جهان خواهد مرد. ما در منطقه استان مازندران، شهرستان نور، جمستان اونجا هستیم. جمستان تا دریا ارتفاعی 150 متر هستش. تو ارتفاعی جمستان اگه وایسیم دریا کاملا مشاهده میکنیم که واقعا جنگل طرف کمستان جنگل بسیار عالی هستش. کوهای بسیار عالی هم داره. پس یه خواهش از این گردشگران، این برادران، این مسافرت تو جنگل ها میان برای تفریح، خودشون با خانواده‌شون تشریف میارن، واقعا این رد جنگلمونو بدونن. خیلی کارو انجام میدن. جنگل از اون بچه زیبایی خودش از بین میبره. یه جنگل میشه زبال دون. تعطیلات تابستون حتما باید این نکات را رعایت کنه که محیط‌زیست ما از بین نبرن با تفریحات خودشون، چون ما اگه محیط‌زیستمون از بین ببریم دیگه متاسفانه قابل زندگی نیست، چی برای حیوانات چی برای انسان ها. ما انسان ها میتونیم پیشگیری کنیم که جنگل ما حفظ شه، ولی متاسفانه بعد ما موقع رعایت نمی کنیم. شهرستان نور چمستان مزهرم شما شده خدا نمی کنیم.
خیلی ممنونم از این شنونده عزیزمون که انقدر دغدغه حفاظت از جنگل ها رو داشتن و همراه و شنونده برنامه جاذبه رادیو فرهنگ هستن. چهار شماره پایانی 6573 گفتن سلام، جنگل های گلستان در استان گلستان. خانم پیمانی پیامک دادند و گفتن که با خانم زنگنه از هفکل موافقم. ایشون اشاره کرده بودن به جنگل های خوزستان که واقعا زیبا هست. خانم پیمانی هم از خوزستان پیامک داده انجام دکتر و گفتن که بله واقعا جنگل های خوزستان دیدنیه. خانم یا آقای غفوریان پیامک دادن گفتن که جنگل بی نظیر علیمستان آمول. سپاسگزاریم از همه شما دوستان شنونده. اما ادامه گفتگو خانم فخاریان،
خواهش میکنم، فکر میکنم زمان زیادی نداریم مگه
خیلی دو تا جنگل رو بخوام معرفی کنم.
آره من همین میخواستم بپرسم که پیشنهاد ویژه آقای دکتر مساعدیان چیه برای شنونده ها اگه بخوام برن جنگل؟
دوستان تو پیامک‌ها جنگل گلستان رو معرفی کردن. خب جنگل گلستان بسیار بسیار زیباست، حالا منطقه حفاظت شده هم هست، ولی همون گلستان، جنگل گلستان، جنگل ابر که از منطقه شاهرود شما گذر می‌کنید به سمت آزادشهر، روستای ابر و جنگل ابر که منطقه بسیار زیبا هستش که در شرایط خاصی این ابرها اصلا یک فضای احوانگیز خیلی زیبایی رو ایجاد درسته. میکنه که واقعا خیلی حفاظت شده هستش. خوشبختانه ما حالا سفری که داشتیم دو سه هفته پیش، حتما توصیه میکنم که دوستان بازدید بکنن. در یه سری جنگل های هست که این جنگل های بکر هست، جنگل های منطقه جهان نما در شمال گرگان، جنوب گرگان ببخشید، شما از زیارت و نهارخوران که عبور میکنید پا به منطقه جهان نما که میذارید، بسیار جنگل های بکر و زیبایی داره که از اونجا وقتی ارتفاعات منطقه رادکان و درازنو رو میاید مسیر جنگلی بسیار بکری داره. میل رادکان بازی که از اون مناطق خیلی دیدنی هستش که فکر میکنم کم کسی تو اون منطقه آشنا داشته باشه یا دیده باشه. جنگل توسکستان یه جاده جنگلی بسیار بسیار زیبای هستش که من فقط توصیه میکنم برید ببینید. یعنی
ایشان اگر بنزین باشون یاری بکنه مردم اون وقت میتونن تشریف ببرن.
ولی واقعا ما برای طبیعت گردی اگر یه مقداری از نظر کارشناسان استفاده بکنیم و حتی یه کارشناس میتونه یه موبایل باشه، اطلاعات رو از روی اینترنت، من میخوام امروز برم مثلا استان گلستان، حالا به خاطر یه مثلا شرط کاری یا میخوام تفریح برم، چه مناطقی تو منطقه رو میتونم بازدید بکنم؟ برید ببینید، انقدر جای زیبا و دیدنی در مناطق جنگلی عرض کردم زاگرس و البرز داریم که شاید 100 سال هم به جنگل نهاری توی مملکت بگردید باز هم جا دارید برای گردش و بسیار بسیار مناطق زیبا هستن.
درسته، به همه جنگل ها اشاره کردیم. آقای محسن ابراهیمی هم گفتن که جنگل های خوب منطقه مرزی کردستان عراق و ایران و پاوه واقعا بهشته، گفتن دو سال اونجا خدمت کردن ولی انگار که دو ماه براشون گذشته. فرصت نداریم متاسفانه خانم فخاریان، خواستیم به نکته اشاره بکنی شد در برنامه‌های آتی. سپاسگزارم از شما جناب دکتر حمید مساعدیان، مسئول کمیته جستجو و نجات فدراسیون کوهنوردی که حضور داشتید در برنامه جاذبه، و همینطور خانم پرستو فخاریان، کارشناس گردشگری. فرصت نداریم، از شما دوستان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که تا پایان با ما همراه بودید. روز و روزگار خوش و خداحافظ.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
خسته نباشید میگم به همکاران ارجمندم در گروه تاریخ و اندیشه که تا لحظاتی پیش با برنامه جاذبه همراه شما بودند. نوبت میرسه به برنامه گامهای گمشده. بشنوید این برنامه را.
گام های گم شده.
به نام خدا. سلام، یاد تو نام ترانه ایست با صدای علیرضا افتخاری که در این برنامه تقدیم شما خواهیم کرد. این اثر از آثار خاطر انگیز و به یاد ماندنی محمد جلیل اندلیبی و با شعری از ابوالقاسم لاهوتی است. ترانه یاد تو در مایه دشتی از متعلقات دستگاه شور ساخته و اجرا شده است و همچنین ارکستر سنتی که از سازهای سنتی ایران تشکیل شده است آن را همراهی کردند. ریتم هفت ضربی که در ساخت اثر از آن بهره گرفته شده نیز به زیبایی هرچه بیشتر آن افزوده است و همونطور که علاقه‌مندان به موسیقی نیز می دانند، ریتم هفت ضربی از میزانهای لنگ در موسیقی به حساب می آید و تلفیق شعر و آهنگ در این ریتم کاری مشکل است که اندلیبی به خوبی از عهده آن بر می آید. با هم این اثر را می شنویم.
نابودی و غمی پروردی تو بودم، من